بسم الله الرحمن الرحيم رب نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحث بنابر آنچه که قبلا بیان شد، بیان مسائل محوری و کلی و اصولی در هرمنوتیک فلسفی است. درباره هرمنوتیک فلسفی یا مدرن که مباحثی که در این چند سال مداشتیم در باب هرمنوتیک به تناوب و در مناسبت‌های مختلف مطالبی را بیان کردیم. دو جوابی که داده شده اینها را بررسی کردیم. یک جزوه قبلا خدمت دوستان دادیم که عنوانش تبیین و نقد هرمنوتیک هایدگر است. یک جزوه دوستان که قبلا چی داشتن خدمتشون هست به سیستقی و سیب سیستق هست. پس عنوان یکی از این جزوات هست تبیین و نقد هرمنوتیک هایدگر. غیر از این جزوه دیگری هم به نام عینی‌گرایی و نسبی‌گرایی در هرمنوتیک خدمت دوستان دادیم که این هم به نظرم چلچقی است که جناب‌آقای اشراقی آوردن. این جزوه را من نگاه کردم. عنوان جزوه همونطوری که عرض شد هست، البته پشت جلد جزوه این نیست، ولی سرفصل جزوه، سرفصل اصلیش همین است که عرض کردم، عینی‌گرایی و نسبی‌گرایی در هرمنوتیک. بعد از یک پیشگفتاری که اون جزوه دارد دو سه صفحه تعریف شده عینی‌گرایی یعنی چی، نسبی‌گرایی یعنی چی. نمایندگان نسبی‌گرایی در هرمنوتیک به شخصیت معرفی شده که یکی آقای هایدگر، دیگری آقای بولتمان و سومی آقای گادامر. اون جزوه هم که عرض کردم همین سه شخصیت نظریهشون بیان شده، یعنی باز از آقای هایدگر منتها نه به اون صورتی که در اون جزوه هست، یه شخص دیگری. و همچنین آقای مارکس، بله آقای بولتمان که متکلمی است، از متکلمان شاخص مسیحی قرن بیستم ولی متأثر از هرمنوتیک مطرحی است، محاصر بوده با هایدگر و با همسه تلاقی داشتن و متأثر از افکار آقای هایدگر. بنابراین این جزوه هم در خدمت آقایان هست. حالا از بین این دو تا ما یکی رو باید ببینیم. دوستانی که ندارن از بس آقایانی که به جواست نام بردن نداری، جناب آقای اشتاقی را مطلع بکنید. این چند تا جزوه نیاز آقایانی که دارن هیچ با ما تصمیم بگیریم یا هر دو را یا یکی از اونها را که جامعیت بیشتری داره بگیریم این بشه در اختیار اون دوستانی که ندارن قرار بگیریم. این مد نظر دوستان باشه بعد خبرش را به جناب آقای اشتاقی بدید که در راش تصمیم بگیریم.
Thank you.
مثبت. البته در کتاب از آیه های دیگر کمتر آمده، اون مقداری که در فصول مختلف به مناسبت های این بحث پرداخته شده، برخی از نظریه های هرمنوتیکی فلسفی منتها با توجه به آراء آقای گادامر. از آن من فکر میکنم اون جزئی که اول نام بردم که اسمش هست تقدیم و نقد آراء هایدگر که مثل در آقای هایدگر و هرمنوتی، اون میتونه بیشتر برای دوستان مفید باشه. اون محورها اصول و مبانی تفکر فلسفی چون اونجا آمده. اون جزوه دومی که نام بردم مختصره، چون از شخصیت از هر کدام صورت مختصر آمد. حالا اون جزوه رو تکیل بکنیم، اونایی که ندارن آیونی که ندارن براتون قابل استفاده است که میتونم بکنم. این نقطه اولی در اطبا کارهایی که در باره هرمنوتی که فلسفی دار داشت. خب نقطه دوم اینکه هرمنوتیک را از زوایای مختلف به نامهای گوناگونی نامیدند و تقسیم بندی در این علم به وجود آمده از جنبه‌های مختلف. یکی از این جهات و جنبه‌ها این است که به دو بخش هرمنوتیک را تقسیم می‌کنند، تقسیم کردند که عینی‌گرایی و نسبی‌گرایی است که اشاره کردند. به این مجموعه نظریه هایی که درباره هرمنوتیک که در تاریخ این علم مطرح شده است، در مجموع به دو رویکرد، به دو نگرش کلی عینیت گرایی و نسبیت گرایی یا نسبی گرایی تقسیم که به طور ساده و مختصر عینی گرایی این است که به معنی ثابتی برای متن قائله، معنی واحد و ثابت و فهم اون معنا را هم ممکن می داند، البته حالا فی الجمله. و نظیر نظریه رئالیسم در معرفت شناسی، عینی‌گرایی در هرمنوتیک نظیر رئالیسم در معرفت شناسی. اونجا هم می دانیم به واقعیت قائل اعتقاد داره برای ذهن و شناخت اون واقعیت را هم کل جمله معتقد است، یعنی معتقد است که ما اون واقعیت را میتوانیم بشناسیم. البته خطا پذیری را هم رد نمی کنه. نظیر این حرف رو در حوزه هرمنوتیک عینی گرایان میگویند. اون وقت هرمنوتیک سنتی یا تعبیر کلاسی طرفدار این دیدگاه است و ها کجا نو کلاسیک طرفدار این دیدگاه است که طی این جلساتی که ما امسال داشتیم این دوتا را بحث کردیم دیگه. دو دوات چه من دوستان هست رفت میکنم بحثایی که انجام شد نسبتا مباحث تحقیقی و جامع الافراد در معرفی دو مکتب هرمنوتیکی کلاسیک و نو کلاسیک که هر دوتاشون از عینی گرایی دفاع میکنند و خب با مواضع متفکران اسلامی و حوزه های علمی دانشمندان اسلامی از اصناف مختلف، مسلمان، سلطان، فقیهان، مفسران هماهنگ در جمله این هماهنگی که ملاحظه کرد. اون وقت نسبی گرایی مقابلشه دیگه. نسبی گرایی بارها هم اشاره شده است و دیگران می‌دانند به معنای ثابت در متن قائل نیست. اگر هم قائل باشد بنابر یه نگاه دیگر، اگر هم قائل باشد فهم آن را، شناخت آن را، درک آن را کما هو مطلقا قائل نمی باشد. لذا به هر حال می شود مسئولیت گرایی در فهم. حالا چه ریشه این مسئولیت گرایی در فهم این باشد که اصلا معنی ثابتی نداریم، یا نه معنی ثابتی داریم اما فهم ما نسبت به اون نسبی و متحول و تاریخیه، که به همین نام هم نامیده شده، یعنی هرمنوتیک نسبی گرا به تاریخی گرا هم معروفه، چون فرق نمی کنه تاریخی نگاه می کند به فهم یا به معنا، حالا یا معنا را تاریخی میدونه یا فهم معنا هر دو را تاریخی میدونه. این یک تقسیم بندی. غیر از این تقسیم بندی، یک تقسیم بندی هم این است که گفته میشود هرمنوتیک فلسفی و غیر فلسفی یا ما قبل فلسفی، این هم یک تقسیم بندی. این به چه اعتباره؟ این تقسیم بندی به اعتبار غایت و رسالت هرمنوتیکه. اگر کسی معتقد باشد که هرمنوتیک همین یا دانشی که رسالتش هستی شناسی فهم است، این میشود فلسفه. اگر کسی معتقد باشد که رسالت هرمنوتیک روش شناسی فهم است، این میشود هرمنوتیک غیر فلسفی که ما قبل فلسفی هم هست. امثال هرمنوتیک دانان مثل آقای شلایر ماسر و دیلتای اینها این روش را این نگاه بیشتر نگاه ها ایدگاه ها به هرمنوتیک همینه. ماها هم معمولا عالمان اسلامی هم وقتی که به دانش تفسیر یا هرمنوتیک، دانش تفسیر و تعبیر و هرمنوتیک نگاه می کنن، تلقیشان این است که یک شیوه است، یک روش است برای فهمیدن. یه بحث فلسفی درباره وجود فهم و کشناسی فهم نیست. بنابراین این نگاه نگاه رایج و شایع و غالبه. پس این هم یک نوع بندی که هرمنوتیک فلسفی و غیر فلسفی به این ملاکی که هست شد. این شد دو تا بندی ها در درون این دانش. یک تقسیم بندی سومی هم هست و نامگذاری هایی که در این دانش مطرح شده، این به لحاظ سیر تاریخی، این تقسیم بندی این به لحاظ سیر تاریخی هست که گفته می شود هرمنوتیک کلاسیک یا سنتی و هرمنوتیک مدرن یا معاصر، این هم یک تقسیم بندی است. این به لحاظ تاریخی هم که ملاحظه می کنید هرمنوتیک سنتی در مقابل مدرن، تو معمولا می دونید دیگه یک مدرن و سنتی در هنر مدرن، هنر سنتی، فلسفه مدرن، فلسفه سنتی، ادبیات مدرن، ادبیات سنتی، کلام مدرن، کلام سنتی، این یه تقسیم بندی است که نوع مشغله های علمی و فکری و فرهنگی بشر دچار این تقسیم بندی شده. موسیقی مدرن، موسیقی سنتی، معماری مدرن، معماری سنتی، نقاشی مدرن، نقاشی سنتی، خط مدرن، خط سنتی، همه چی به تحت عنوان مدرن و سنتی همه چیز را تقسیم کردن. یکیش هم همین هرمنوتیک سنتی و مدرن. البته در هرمنوتیک فرقی هست از نظر تاریخی با بقیه اون تقسیم بندی ها. اون مدرن و سنتی در حوزه های دیگر، مثلا فلسفه، میگن فلسفه سنتی، فلسفه مدرن. از چه زمان میگویند فلسفه مدرن؟ از دوران دکارت و فرانسیس بیکن به این طرف خیلی زمانش بوده، این قرن 16 میلادی از اون وقت شروع میشه، میگن فلسفه مدرن. و فلسفه ارسطویی و قرون وسطا دوران مسیحیت تا قبل از قرن 16 و 15 اینا رو میگن فلسفه سنتی. حالا اگر در حوزه سیاست گفته شود مدرن و سنتی، نظام سیاسی مدرن و سنتی، یه خود زمانش عقب‌تره، یعنی به حوزه به دوره از رنسانس می‌گذره، به عصر روشنگری، یعنی قرن اواخر 17 تقریبا این تقسیم بندی شروع میشه که جان لاک آمد و جامعه مدنی و بحثای از این قبیل مطرح شد، آقای توماس هابز و آقای جان لاک و امثال این. حالا به هر حال اینا از در زمان یه خورده پس و پیش دارد، اما در هرمنوتیک زمانش خیلی متأخره، یعنی هرمنوتیک مدرن قرن بیستمه، اونم نه اوایل قرن بیستم، فقط حدود نیمه های قرن بیستم به این طرف این هرمنوتیک مدرن مطرح میشود. نصیب فرمون این تا اون دوره قبل که قرن 19 باشه افرادی مثل آقای شلایر ماکر، افرادی مثل آقای ویلهلم دیمپال که تا اوایل قرن بیستم آقای دیمپال بود دیگه، زارو دارن مثلا دوالینا فوت کرده، به هر حال این مقطع هنوز هرمنوتیک کلاسیکه یا سنتی کلاسیکه. نفهمید مدرن از هایدگر شروع میشه، خب این زمانش با بقیه مدرن های جای دیگه فرق. حالا اگر اصطلاح میشود حتا مدرن، البته حتا مدرن ما داریم دیگه تو همه حوزه ها، دوباره مستحضرم آیام که حتا مدرنیته مطرح شده است، یعنی سنتی و مدرنیته و حتا مدرنیته، که تو خیلی زمینه ها مسئله حتا مدرن مطرحه. یعنی حالا مدرنیته، حتا مدرن هم معنیش اینه، این به معنای بالاتر نیست، این به معنای مرحله بعد از یه مرحله است، یعنی نقد مدرنیته، میگم حتا مدرنیته. این یه دورانی مدرنیته چند قرن تجربه شده، به خصوص دوره سیاست و اجتماع، جامعه مثلا اجتماعی. حالا متفکرانی پیدا شدن که او را نقد کردن، معایب اشکاسی هاست، قوت هاست، آرمان هاست، موفق بود، موفق نبود، چنین چیزیه حتا مدرنیته به این صورت. حالا در حوزه هرمنوتیک هم ممکنه ما این را بگیم، هنون باب نشده، راجع به فرمایید بیشتر کلمه معاصر به کار میبرن. مربوط به معاصر چه جهتی داره؟ خب باید این تأمل کرد. این حتا مدرن که هنوز به اون مرحله که دیرتر شروع شده، چند قرنی میگذره تا بعد اون تجربه را بازتاوی میکنن. فردی ها یه حسنی که دارن عجل عجله نمی کنن. با ما شرقی ها این فرق را دارن، ما متاسفانه عجولی شتاب زدنی، اگر یک کاری میتونیم انجام بدیم زود نتیجه ندهد ازش پس میزنیم، دست میکنیم به نتیجه هم نمیرسیم بذاریم، به همیشه میخوام آزم رو خطا کنیم، اجازه نمیدیم که یه چیزی وقتی که بنا شد مثلا فارمایش بشه یه خودی به طبعاتش تحمل کنیم که یه دورانی را اقل ازش بگذر معتناده باشه، زود تغییر میدونیم، لذا نوعا دوتار این پیشرفت اون کم میشه. حالا این برنامه های 20 ساله و غیر جالب که نامازه را حالا تدبیم کردن به خاطر همین هاست، به یه چارچوبه های کلان دراز مدت پیش روی مدیران و متولیان امور باشه که هر روز سلیقگی هر کسی میاد یه رو تغییر نده، یه چیزای ثابتی لاغر باشه. فردی ها خیلی با حوصله ممکنه الان یه برنامه رو شروع میکنن 100 سال دیگه نتیجه میده، میگن اب نداره هر چی میشه هزینه کنید اون 100 سال دیگه نتیجه بدید. خیلی فرق میکنه با داستان اون فردی که آمد گفتش که بچه‌ش رو آورده بود چون ملا یه مکتب در قدیم که محصیل یاد مثلا علوم یاد بگیره، از روستال فلانجا را افتاده بود با اولا سوا کرده بود اومده بود اولا شکمی در بست و وارد شد چه آقا سلام علیه سلام علمه از سرسر و الاروزه و المعانیه و الدفیعه و المعبوله و المنغوله و الحمار و بالباب تو معطل هم نکن که اولا را در در بستم میخواد برگردم برم اینم اووردم این همه یادش بگی الان نمیشه که نمیشه به هر کن اینه که اینها ببینید نکته دقیقی دیگه. حالا انسان بایستی از تجربه ها سخت بگیره بشر باید از الحسمت و والله المؤمن حرف درست با هر کس گفت تو در حدیث میفهمد که اگر منافق هم حسمت را گفت نگو آقا این منافقه منافق باشه حکمتش که حکمته اینا بگیر مثل گوهره از دهان سگ بیرون افتاده باشه چه میکنی اونجا؟ یک گوهر جواهر اگر از دهان سگ افتاد هم یا آب دهان سگ بهش مالیده نزدیک نشو یا نه آب میتکی تمیز میکنی تطهیر میکنی استفاده میکنی اینطوریه دیگه. این حقیقتا یک چیز بسیار خوبی است. هم میگه یه دورانی بگذره یک سر دو قند شما بعد بیان این را نقاطی کنیم شاید الله این فرمودن دوران هرمنوتیک در اصطلاح مدرنش گذشته است دوران پسا مدرنش هنوز نیامده هنوز هم دارن اجازه میدن تا این مورد آزمون بیشتری قرار بگیره شاید این باشه به هر حال این هم یک نوع تقسیم بندی اون وقت هرمنوتیک کلاسیک را که ما یک پارچه میگوییم کلاسیک یا سنتی خود اون دوران که تا قبل از هایدگر را این قبل از قرن بیستم را شامل میشه دوران زیادی است که قرن بیستم و قرن نوزدهم و قرن هجدهم و قرن هجدهم و نوزدهم اینا همه را پیش میره یک تقسیم بندی های هم در درون خود این دارند یک تقسیم بندی های که از جمله آنها رومانتیکه اینا میگن که چون کتاب های را ممکن از شما مطالعه کنید به این اصطلاحات که برخورد میکنید بدانید چی میخوان بگن میگوین هرمنوتیک رومانتیک و هرمنوتیک کلاسیک این از هم جدا میخوان مقصود این آیان که این نام را گذاشتن این است که میگوین تا قبل از شلایر ماخر همون قرن 19 هم 1834 فوت کرده دیگه های شلایر ماخر ایشون تا قبل از او را میگن کلاسیک و سنتی یعنی هرمنوتی یک شیوه یک کلی و عام نبود عالمان دین در کتاب مقدس به کار میگرفتن حالا بس در قرب دیگه عالمان حقوق در متون حقوقی استفاده میکردن عالمان ادبیات در متن‌های ادبی استفاده می‌کردن هر کسی برای خودش یک روش‌هایی داشت این دوران ابتدایی دوران کلاسیک بعد عصر رمانتیک یا همون رمانتیسی که به قرن 19 هم مربوط میشه و گاهی صحبت کردیم اینا مشخصات هر کرده یک گروهی پیدا شدن در آلمان به خصوص گروهی پیدا شدن در آلمان اینها به مسائل ذوقی، مسائل هنری، احساسی خیلی بها می‌دادن در مقابل اون دانشمندانی که به فیزیک، به طبیعت شناسی، به قوانین ریاضی، نگرش ریاضیوار و فیزیک گرایی داشتن جبر علی و معلولی را در جهان می‌دیدن این مثل نیوتن، مثل گالیله، مثل اینا که می گفتن که این جهان یک ماشین خیلی دقیقه یه مهندس می خواد سایی از خدای متعال هم کلمه مهندس فلکی به کار می بردن یعنی وقت نقطه از خدای متعال عبارتی به کار ببرن، نیست ما جهان یک ماشین میدیدن، ماشین خیلی بزرگ پیچیده، خب میگفتن این ماشین یک مهندس مکانیک بدجستن فرق خدای میکار. خب اینجا بود که یک ادهی پیدا شدن و نقد کردن این ماشینیزم یا فلسفه مکانیک را، فلسفه مکانیک را که امثال از نیوتون و اینا پیدا شده بود. نه برادر، جهان اونطور هم که شما خیال میکنید ساده نیست. نه ساده از میکنم یعنی اینکه فقط پیچ و مهره های ماشینی نیست که با یه فرموله های ریاضی بشود حساب اول تا آخرش را بسید. اونها اینجوری ادعا میکردن، میگه یه ادعایی پیدا شدن گفتن که اگر یک آدم ریاضیدان مغز ریاضیدان قوی وجود داشته باشد تا آخر جهان هم میتونه مطالعه کنه. همین یه ماشینی پیچیده است که امروز حساب بکنه که تا آخر پیچیده میکنه. اینجوری ادعا میکردن. لذا این نامه گفتن اینجور نیست. فهم همین طبیعت، همین طبیعت که شما درباره مطالعه میکنید اسرار دارد، رموز دارد، رمز آلود و راز آلوده. یه زبان دیگر و تکنیک دیگری باید داشته باشید بفهمید. فقط فیزیک و ریاضیات نمیتونه به جهان شناسی برسه. شعر و هنر و ذوقیات اینا برای تو خیلی مهمه. اینو گفتم باید اهل دلم باش. اگه میخواهید جهان رو بشناسی فقط اهل فکر و تعقل کافی نیست، باید اهل دل باشید. این چیزایی هم هست که با گوش جان میشه از این جهان شنید و یافت. اینا به حال نهضت رمانتیسم اجمالاً که در آلمان به خصوص وجود آمد و این شلایرماخر علاقه به اینا داشت. آقای شلایرماخر این که مسلم بود دیگه، یک مسیحی مسلم، حالا به تعبیر ما امروزه میگن دانشگاهی حوزوی، حوزوی دانشگاهی بود، یک کشیش بود، در این حالی که یک کشیش بود یک استاد دانشیز هم بود، مثلا دانشگاهی هم بود. و اون وقت دو تا کتاب داره دیگه این آقای شلایرماخر نوشته است. یکیش هست آن ریلیژن، این درباره دین، یکی از کتاب‌هاش اینه. پنج تا ظاهرن سخنرانیه که در دانشگاه برای گروهی از فرهیختگان دانشگاهی ایراد کرده. هر سه حسابی اگر داره آقای شلایرماخر به اینها این است. میگه شما چرا از دین گریزانی؟ دعوت میکنه اینها را به دین، که ادهی از این روشن فکرهای دین گریز بسرده به دین بیعتقاد بودن. میگه بعد چی شما از دین مثلا گریزان هستید؟ چرا به دین اقبال ندارید؟ دین حقیقت و گوهرش تجربه است. تجربه دینی، این مستحضر دیگه اصلا تجربه دینی از همین جاها باب شد. احساس میخواد، مگه شما اهل احساس نیستید آقا؟ میگویدن خب چرا اینا اهل ذوق بودن، اهل احساس بودن، خود ایشون هم با اونا هم رابطه داشت، همین رومانتیکا بودن دیگه. و خب شما ها که اهل احساسی، اصلا در واقع دین دارید. اسمشان نمیگید، چون دین در نهادش از مقوله احساس دارد، تجربه هست. مخصوص حالا آمد تو این حوزه ها و بعد هم دیگه این بحث هرمنوتیک رو مطرح کرد الی آخر. اینو هم بگه آدم از رفت از جون. پس بنابراین این هم یک اصطلاحه که میگویم هرمنوتیک، که هرمنوتیک رومانتیک که مرادشان حصر شلایرماخر به این طرف بود. اون قبل رو آمد میگن سنتی یا کلاس. ولی ما معمولا تو تعابیرمون مجموعه قبل از مدرن و قبل از فلسفه رو میگیم کلاسیک و میگیم سنتی. این تعبیر راجع‌تر و معروفه. اینا یک نکات مقدماتی بود که البته همه اینها را قبلا هم عرض کرده بودیم در سالهایی گذشته و جلسات قبل. ما گفتیم بازنگری بشود دوستان کتاب بیشتری داشته. حالا این کتاب هرمنوتیک و منطق فهم دین همونطوری که اشاره فرمودند بخش‌هایی از مباحث هرمنوتیک کلاسیک را و بخش‌هایی از مباحث هرمنوتیک سنتی چیز را مدرن را داره، کما اینکه بخش‌هایی از اصول و قواعد تفسیر اسلامی را هم داره. این در واقع کل کتاب را اگر پایان ملاحظه فرموده باشید مباحثش تو این سه حوزه دور میزنه. منتها خب سبک و سیاق خودش را داره. یعنی یک مقدار مباحث تطبیقیه و گاهی با نگاه این که در جهان دینی اسلامی یا فرهنگ اسلامی چه مسئله ای ما داریم مقایسه کرده این با یک نظریه‌ای در غرب، گاهی بالعکس یک نظریه‌ای در مسیح جدید آمده یا مقایسه کردیم با معادلش در اسلام نقادی کردیم. به هر حال خاص خودش کتاب داره. لالا اگر توفیق انشاءالله تعالی باشه به همین روشی که ما این کار شروع کردیم، یعنی اول کلاسیک و بعد همون نو کلاسیک یا را فلسفی، اینا در نظرمون هست که وقتی اگر فرصتی بشود انشاءالله اینا را به صورت یک جا در یک متنی قرار بدهیم، در یک تعلیفی که برای آشنایی با ترمینوتیک منظمتر از اون کتاب، اون کتاب پراکنده است، یعنی مباحث تراکنده ای از هرمنوتیک داره و تطبیقی البته، ولی اینکه خود هرمنوتیک غربی از بد پیدایش با تصوراتش با نهله ها با مکتب هاش بررسی بشه، این حالا دستمون هست که انشاءالله در این قرار داره. البته یک بخشی از مباحثی که این چند سال داشتیم به خصوص سال گذشته که ناظر بود به نقد هرمنوتیک نسبیگرای در ایران، یه مجموعه بحثایی داشتیم دیگه، نسبیگرایی در هرمنوتیکی که در ایران مطرح شده و چون نماینده شاخص و معروف این تفکر در ایران نویسنده کتاب قرائت رسمی، نقد قرائت رسمی، نقد بر قرائت رسمی از دین و گفته کتاب دیگری که داره بود، اون را بحث کردیم. اون حالا دادیم انشاءالله ببینیم که سوال گفته نفرمد خود مجموعه چاپ بشه، یعنی به عنوان نقدی بر نسبیت فهم با توجه به اون روایت و قرائت که در ایران ازش ارائه شده. این هم یک بحث جدایی، این هم خود یک بحث دیگه. در حال این مبحث بسیار طویل و زیل و واقعا دامنه‌دار و مهم و حساس. خب این بحث مقدماتی گذاشتیم، حالا برگردیم به سراغ این هرمنوتیک فلسفی. ابتدا از آقای هایدگر شروع می‌کنیم، امهات و محورهای کلی حرفای ایشون را عرض و بعد رفتیم. عزیزان و دوستانی که قبلا هم محلتون بودیم، الان اگر از شما بپرسن آقای مارتین هایدگر از نظر تیپ شناسی، از نظر شخصیت شناسی چه متفکری است؟ فیلسوف است یا حقوقدان است یا سیاست مدار است؟ جواب میدهید جواب درست نیست. آقای مارتین هایدگر یک فیلسوفه، جامعه شناس و روان شناس و عالم سیاست و اینا نیست، یک فیلسوفه. خب حالا اگر سوال بشود که این آقای مارتین هایدگر موضوع فلسفه‌اش اون بالاخره فیلسوف یا درباره وجود به ما هوت اشتی مطلق بحثی می کنیم، یک نوع فلسفه هست که ما بعد طبیعه رایست، یا در باره نفس و روان انسان، نفس شناسی می کنه، انسان شناسی و روان شناسی می کنه، عرصه فلسفی نه تجربی، یا در باره مثلا زبان بحث می کنه و از فلسفه های مختلفی که هست. این موضوع فلسفه ورزی های مارتین هایدگر چی است؟ آقا موضوع هست؟ فهم دیگه؟ موضوع فلسفه هست چیه؟ این است که فهم را میخواهد به لحاظ یک فیلسوف. آره موضوع فلسفه فهم، فهمیدن. اگر امثال ویتگنشتاین مثلا فیلسوفه دیگه، موضوع فلسفه ویتگنشتاین چیه؟ زبان. تو درباره زبان کار کرده، اصلا به عنوان فیلسوف به زبان پرداخته. کانت یک فیلسوفه، موضوع فلسفه کانت چیه؟ ذهن، معرفت، معرفت شناسی، ذهن شناسی. این فیلسوفه، موضوع کار فلسفهش ذهن انسانه، یعنی معرفت انسانه، اپیستمولوژی، معرفت شناسی. خب میبینید اینجوره دیگه، در دنیای جدید فلسفه موضوعهای خاصی پیدا کرده، ایده اون کار کرده. آقای پس مارتین هایدگر یک فیلسوفه و موضوع فلسفهش هستی شناسیه، یعنی فهم است از منظر هستی شناسی. این نداره این تعبیر آقای مقصود درسته، هستی شناسی فهم، فهم شناسی فلسفی، این هم درسته، فهم شناسی چی؟ ها؟ فلسفی. مگر فهم شناسی غیر فلسفی هم داریم؟ چیه؟ فهم شناسی معرفت شناختی، نه فلسفی. فهم شناسی روش شناختی، نه فلسفی. آقای مادونی های گیر را دیده فهم آدم بحث می کنیم، اون را از جنبه هستیش. این هم موضوع فلسفه ورزی آقای مارتین هایدگر. این هم تو دو تا مطلب اینا را دارید که من آقای مارتین هایدگر این بده باز آشنا که شیوه و روش یا حالا به عبارت رهیاب یا روی کرده جناب آیه هایدگر به فهم شناسی فلسفی یا هستی شناسی فهم چه روی کرد و چه گرایش و رحیاتیه؟ یکم نداری شدیتون هست؟ تجربی؟ تجربی یعنی تجربه چه برنا؟ نه، حس تجربه؟ نه. اگر مراد از تجربی این باشه، نه خیلی، ایشان تجربه گرانی است. آقای مارتین هایدگر تجربه گرانی است. رحیاب در این تجربی نداره. مواجهه عملی با واقعیت و از منظر اگزیستانسیالیسم به هستی می نگرد. یعنی یک فیلسوفی است با گرایش و نگرش اگزیستانسیالیستی. اینا را اگر آدم بشناسد درباره خود شخص مورد بحث بهتر میتونه درباره او قضاوت کنه. ایشون یک متفکری یک فیلسوفیه که تعلق خاطر و گرایش به اگزیستانسیالیسم دارد. خب اگزیستانسیالیسم یعنی چی؟ یعنی وجود گرایی و اصالت وجود. مقصود چه وجودی است که میگوید اصالت دارد؟ وجود انسان، وجود و هستی انسان. اگزیستانسیالیست ها چه مؤمن هاشون چه غیر مؤمن هاشون به هستی مطلق کار ندارد، به هستی انسان، انسانگرا هستند، یعنی یک نگرش اومانیستی دارند، هستی انسان برای اونا مطرح است. لذا آقای مارتین هایدگر هم یک فیلسوفی فهم مد نظرش با نگرش و گرایش اگزیستانسیالیستی که به انسان مربوط می شود، لذا هستی انسان اونم از جنبه فهم برای او خیلی اهمیت داره. اون بعد فکر می کنم قبلا خدمتتون عرض کرده باشیم که اینا را این رو بردیم، ایشان جناب آقای مارتین هایدگر یک روشی هم در فلسفهش مطرح است که اصطلاحاً میگویند پدیدار شناسی یا به اصطلاح خود به اصطلاح غربیش فنومنولوژی پدیدار شناسی. این روش را از استادش گرفت، آقای ادموند هوسرل، اونم آلمانیه، شاگرد او بود، پدیدار شناسی را او باب کرد. حالا پدیدارشناسی در یک بیان ساده یعنی چی؟ پدیدارشناسی یعنی چی؟ به اصطلاحش ها مثل پدیدار که معلومه، پدیده، پدیدار این جواهر فنومن، اما این مرادی که اصطلاح پدیدارشناسی به چه روشی در معرفت میگن؟ به چه روشی گفته میشود؟ به روشی که یعنی همین که آقای حفرست هم قبل اشاره کرد، مواجهه عینی با خود واقعیت. بعدی میفهمید یک مقدار ما میتونیم با ادبیات عرفانی و شهودی ما این سخن و مقصدیشون رو بیان بکنیم، یعنی اجازه بدیم تا واقعیت خود را اونگونه که هست به ما آشکار کنه، بر ما و نشان بدهد. تحمیل نکنیم چیزی را بر واقعیت از زاویه ذهن خودمون به اصطلاح او را نبینیم. این هم یه نوع باز خصوصیت در تفکر آقای هایدگر. بنابراین این چند جمله‌ای که عرض کردم اجمالاً درباره این آقا هم فیلسوف معروف غربی هم از جهات مختلف آشنایی پیدا کرد. تا این بحث مقدماتی بود. بله بله، حالا اینا رو بعد انشاءالله اینا مد نظرتون باشه که اگر بعدن جناب آقای مارتین هایدگر به ما گفتن، به ما گفتن چی؟ گفتن هیچ فهمی بدون پیش فهم نداریم، اونجا ممکنه شما بگید بگید آقا اون هر چه شد پدیدارشناسی با این چجور میکنه. اینا رو باید مد نظر داشت در نقد از استفاده بکنیم. خب اینا هم یک نکات توضیحات کلی راجع به این شخصیت. حالا حرف حساب این آقا چیست که در هرمنوتیک آمده به نسبی گرایی منتهی شده است، به تاریخی گرایی منتهی شده؟ آقای مارتین هایدگر درباره انسان، درباره فهم انسان مگه چی گفته؟ به لحاظ فیلسوف، به لحاظ هستی شناسی که در هرمنوتیک یعنی فهم معنا، تفسیر، تعلیل میشد نسبی گرا، میشه بر تاریخی گرا. چی گفته که نتیجه این شده است؟ این بحث دقیقیه. موضع و نگاه فلسفی آقای هایدگر به فهم یا به انسان چیه که نتیجه شده است نسبیت فهم یا تاریخی بودن فهم؟ اون وقت این همه درد سرها بعد به دنبالش پیدا شده. فهم میشه امر نسبی، امر تاریخی، سراعتهای متکثر و لاغر. چی گفته؟ چند تا مطلبشون گفته که من این مطالب را اینجا یادداشت کردم، زبده و عمده و خلاصه‌اش را دوباره خلاصه‌گیری کردم، یعنی یه خلاصه‌گیری کردم، دوباره از خلاصه‌گیری یعنی خلاصه‌گیری دیگه کردم. سه چهار تا مطلب بگم شما یادداشت بفرمایید، اون وقت اینا را یکی یکی بحث کنید در حد مختصر. یک، اون امهات حرفای منجوتا اینات. یک، وجود انسان و فهم انسان زمانمند است. هستی انسان و فهم انسان از نظر فلسفی به اعتقادشون زمانمند است. یعنی چی زمانمند است؟ ما هم قبول داریم که ما یه موجوداتی هستیم در زمان. نه نه، ما میگیم تعلق به زمان داریم، ما رابطه با زمان داریم، نسبت به زمان داریم که میشه مقوله متا از مقوله های معروف. هایدگر اینو نمیگه، میگه اصلا زمان در عرض وجود ما، اصلا متن وجود ما زمانیه. یه وقت شما میگوید نه این تعلق به زمان داره، یک وقت میگوید زمان در متن واقعیت انسان. این حرف آقای هایدگر، این حرف اول دفعه وجود ما و هستی ما در متنش فهم انسان زمانمنده. اگر اینجوری باشه زمان یه امر سیاره دیگه، یه امر سیاره مقدم هستی انسان. بس احسن، یعنی یک ذرکی نیست که ما نسبت داشته باشیم، این واقعیت، این یه حرف. خب بر اساس این اصلی که الان گفتیم که زمانمندی باشه، دقت فرمایید، میگوید فهم گذشته، فهم گذشته به دلیل این زمانمند بودن فهم امکان نداره. چرا؟ چرا امکان نداره؟ چون که این فاصله زمانی حجاب است، این حجاب است بین ما و بین گذشته. آقا صحبت نفهم تذکری به آقا سان. این در رو لاغل ببندید آقا، ببخشید این در رو، این در رو ببندید. این هم مطلب دوم که فهم گذشته به دلیل این زمانمندی ممکن نیست. این حالا در مقابل اون حرفایی که ما میگیم نه متن گذشته رو میشه بفهمیم، میگه نمیشه بفهمیم. سوم مطلب دیگری که ایشون بیان کرده است، خود معنا یک امری نسبی و تاریخی و غیر از فهم و غیر از هستی انسان که تاریخی و نسبیه، معنا هم یک امر ثابتی نیست، یک امر نسبیه. این هم یکی دیگه از اصول حرفای ایشان شد. سه تا چهار مطلب چهارم ایشان که اینا رو بعد توضیح میدیم و نقادی میکنیم، فهم انسان بدون پیش فهم یا بدون به اصطلاح خودش بدون پیش ساختار انسان نداره. فهم همیشه در یک موقعیت خاص شکل میگیره. انسان وجودش وجودی است که در یک موقعیت خاصه و فهمش هم تابع همین موقعیته. لذا فهم همیشه تابع یک پیش فهمه که از خود ما هم نیست، از دیگران. این سه چهار تا مطلب اساسیه در حرفای آقای هایدگر. حالا هر کسی داره قبول بکنه دیگه لوازم است که نسبیت فهم و تاریخ بودن فهم و کثرت قرائت ها و اینا همه از دنبالت میاد. اینا ما ان شاء الله تدریس میکنیم، بررسی میکنیم تا ببینیم چی میشه. صلی الله علیه و آله و سلم.